کتاب تمدن اثر نیما شهسواری بخش هفتم. آقای تمدن در برابر پرده زرین نشسته بود و مدام به کار کردن کارگران نگاه می کرد. او تک تک حرکات آنان را زیر نظر گرفته بود و می خواست از میان کار کردنهایشان مشکلی دریابد تا با صدای بلند آن را بر سر قادر و حبیب فریاد بزند. شاید حامد را هم مؤاخذه می کرد. آری، تقصیر حامد هم کمتر از آنان نبود. او مفتخاره بود. بی هیچ کار کردن مدام در صحن تمدن گام بر می داشت و کسی او را مؤاخذه نمی کرد. او به این تمپروری عادت کرده بود. چشمان تمدن بر پرده زرین دوخته بود و از این تکرار حرکات کارگران چشمانش گرم می شد. دیگر توان بازنگاه داشتن چشمان را نداشت و از این رو بود که چشمان را بست و به صندلی خود تکیه داد. اما باز هم تصاویر کارگران از برابر او دور نشد. دوباره آنان را دید که مدام در حال تلاش و کار هستند. هرچه بر آنان امر شده است را اجابت می کنند و به سختی کارها را پیش می برند. در میان رویا سر را می چرخاند. به این سو و آن سو نگاه می کرد. همه را از زیر نظر می گذراند. همه در حال کار کردن بودند. اما نگاهش بیشتر از دیگران به سوی عمر معطوف می شد. عمر به سختی و با سرعت بسیار پیچ‌ها را به دل چمدان‌ها می‌دوخت و با سرعت چمدان دیگری را به دست می‌گرفت. تمدن به حرکات او ریز شد. تعداد چمدان‌های پیچ شده در هر دقیقه را محاسبه کرد. آنگاه از سر میز او دور شد و به تعقیب چمدان‌ها رفت. چمدان از دستی به دست دیگری می‌رسید و تمدن حال در حال محاسبه تعداد آنها بود. چه تعداد کارگر در چند دقیقه یک چمدان را به سرمنزل مقصود و به ریل‌های سیاه پوش می سپردند. ناخودآگاه دوباره نگاهش به عمر افتاد. گویی همه را در همان میز و در میان دستان عمر می دید. تمام کارها در اختیار او بود. او شروع کننده کارها بود. او بود که این چرخه را به حرکت وامی داشت. او بود که فریاد زد و او بود که همه را به طغیان فراخواند. اخبار این اتفاق را به وسیله ساسان و به نجوایی در گوش قادر شنیده بود. اما حال نه به نجوا و از صدای دیگران که این بار با نعره های عمر روبرو بود که او را مورد خطاب قرار می داد. ما حق خود را می خواهیم. ما طالب برابری هستیم. باید سهم ما را از چمدان‌ها بدهی. نگاهش به یک باره در انتهای سالن به مراد افتاد. او را دید که بعد از بستن کارتون چمدان‌ها به جای فرستادن آنها به دل ریل‌ها آنها را می‌بلعد. مراد هر کارتون ساخته را به دهان می‌گذاشت، در چشم بر هم زدنی آن را نیست می‌کرد. حال دیگر مراد خیشتن کارتون به دست نمی‌گرفت. او دیگر وظیفه داشت تا فریاد بزند. او محمد را مؤاخذه می کرد. او را کند ذهن و نالایق، احمق و بیشعور، بیکاره، بدبخت و مفتخاره خطاب می کرد. آنگاه که محمد از کار فائق می آمد و چمدانی را به داخل کارتون می گذاشت، این مراد بود که آن را در چشم برهم زدنی می بلید. تمدن دید که چگونه او همه چمدان‌های ساخته را بلعیده است و سراسیمه نگاه را از او دور کرد و به تعقیب عمر پرداخت. حال عمر بر روی میز در حال بلعیدن تکه‌ای از چمدان‌ها بود. دید که چگونه بعد از پیچ کردن چمدان آن را به دهان می‌گذارد و قورت می‌دهد. تمدن دیوانه شده بود. فریاد زد: چه می‌کنید؟ اینها همه از آن من است. همه چیز برای من است. من مالک مالکانم. من مالک و صاحب همگانم. هرچه در این کارگاه ساخته اید برای من است مفت خارگان. کسی به حرفهای او اعتنایی نمی کرد. شاید زبان او را نمی دانستند. شاید همه بابت آنکه خدا با آنان مستقیم سخن گفته بود کر و کور و لال شده بودند. شاید آنقدر صحبت نکرد که حرف زدن را فراموش کرده بود. شاید زبان عوام را از یاد برده بود، اما باز هم عوام و ناس در حال بلعیدن چمدانها بودند. نه تنها عمر که مراد، وداد، پاجان، فیروز، حمیده، امیر، سارا همه و همه در حال بلعیدن بودند. هر که هر چیز را که می ساخت می بلعید. تمدن سراسیمه از آن مهلکه دور شد و خود را به سمت دیگری از کارخانه رساند. ای وای که چه دید! حال داشت می دید که قادر و حبیب در گوشه دنج آنچه از پیشتری به ریلی مخفی سپرده بودند را می بلیدند. آنان خود را از نگاه دیگران مخفی داشته و حال هرچه در انبارها مانده بود را می بلیدند و تمدن در تمنای صدایی، ندایی، آوایی به تنگ آمده بود. تمدن نفس نفس می زد که خود را در پشت پرده زرین دید. دید که چگونه در حال دیدن همه مفتخارگان است. ناگاه درب اتاقش باز شد. عده‌ای از کارمندان داخل شدند. همه از مالکان بودند. همه او را احاطه کردند و رهبر و راهبرشان حامد بود. حامد در جلوی صف و با فرمان آنان را به سوی تمدن فراخواند و آنان را امر می کرد تا او را ببلند. کارمندان دوره اش کردند و در میان فریادهای ممتد تمدن او را بلعیدند و تمدن ناگاه از خواب برخاست. نفس نفس زد، به این سو و آن سو نگاه کرد، به پرده زرین خیره شد و حرکات کارگران را دنبال کرد. کسی چیزی نمی بلید. همه به سختی در حال کار کردن بودند، اما تمدن می هراسید. بلند شد و به پشت درب اتاقش رفت. درب را باز کرد و ذره‌ای بیرون رفت. کارمندان را دید که در پشت تلفن‌ها، کامپیوترها در حال کار کردن هستند. نفسی کشید و دوباره به اتاقش بازگشت. درب اتاق را قفل کرد و بر صندلی‌اش هوار شد. چند نفس عمیق کشید. آنگاه در دل خواند: اینان آمده تا ذره ذره مرا از میان ببرند. اینها همه و همه در آرزوی تخت من نشستند. آنان می‌خواهند هرچه ما در این سالیان اندوخته ایم را ببلند. همه را فرو برند و ما را به کناری نهند. وای که اینان مفتخاره و نمک نشناسند. باید اینان را به سختی جزا داد. باید اینان را داغدار کرد. باید در برابر اینان و امیالشان ایستاد. وادادن من به معنای نابودی من است. مدام تمدن با خود جملاتش را تکرار می کرد که دوباره نگاهش به عمر افتاد. او مبنای همه فتنه هاست. او دلیل تمام اختشاشات است. او طغیانگر و عاصی است. او همه بدبختی های مرا رقم زده است. مگر چیست این موجود پست و حقیر؟ ارزش او از اتومبیل من نیز کمتر است. آیا کسی حاضر است برای در اختیار داشتن او تا آخر عمر هزینه ای معادل اتومبیل من را بپردازد؟ کل هستی و زندگی او به اندازه یک لاستیک اتومبیل من نخواهد بود. اگر تمام عمر به بندگی کسی درآید، در انتهای 30 سال کار کردن باز هم نمیتواند برابر این اتومبیل و بهایش هزینه ای بپردازد. این موجود پست و بی ارزش چه از جان من میخواهد؟ آیا به تخت ریاست من چشم دوخته است؟ آیا میخواهد مرا از میدان بدر کند تا آسوده تر همه چیز را تصاحب کند؟ آیا در آرزوی مالک شدن برآمده است؟ این موجود پست و بیمایه از جان من چه می خواهد؟ او مفتخاره است، هیچگاه به سهم خود قانع نبود و همیشه در تمنای بیشتری که از آن او نیست برآمده است. او آمده تا حقوق دیگران را زایل و تصاحب کند. اگر او مفتخاره نیست پس چیست؟ ندایی آرام در گوشش زمزمه شد و اینگونه برایش خواندند: اینجا همه مفتخاره اند. به لبان تک تک کارگران چشم دوخت. همه در کنار هم این ذکر را می خواندند. تمدن سراسیمه فریاد زد: من مفتخاره نیستم. بعد چند نفس ناهماهنگ و بریده بریده کشید و ادامه داد: آیا من به حق خود قانع نبودم؟ آیا من کار نکردم؟ آیا حقوق دیگران را زایل کردم؟ نفس عمیقی کشید و فریاد زد: همه چیز مال من است. همه شمایان برای من هستید. من مالک همگان و حق برای من است. من خود حق هستم. هوا بارانی بود. ساعت کار به خاتمه رسید و صدای زنگباره ها به کارگران فهماند که می توانند برای استراحتی چند ساعته به خانه هایشان بروند. چند ساعتی زمان داشتند تا شام بخورند و اوقاتی را با خانواده بگذرانند. آنگاه به خوابی فرو روند که در انتهایش برخاستن دوباره و به صحن تمدن بازگشتن بود. عمر هم بعد از شنیدن صدای زنگباره ها به آرامی زنجیرها را باز کرد. گردنبند را گشود، دستبند را به کناری گذاشت و به سوی نشان کرنش به پیش رفت. در صفی ایستاد تا نوبت او شود. همه یک به یک خود را در برابر اربابی که در انتظار حضور و غیاب آنان بود می رساندند. آنگاه صورت نشان می دادند و از صحن دور می شدند. عمر نیز با کمی خم شدن در برابر شمایل این کار را کرد و از تمدن دور شد. اتوبوس هایی انتظار آنان را می کشیدند. عمر رفت و خود را در میان یکی از صندلی ها دفن کرد. به اتوبوس نظری انداخت. تمام صندلی ها و اجزای آن را از زیر نظر گذراند و در آخر تمام دید و بازدیدها از خود پرسید: بهای این اتوبوس به قیمت جان چند جاندار است؟ اگر من تمام عمر را به کار کردن بپردازم، آیا قادر خواهم بود تا یک اتوبوس همتای این را در اختیار داشته باشم؟ در میان همین مجادلات بود که اتوبوس بالاخره حرکت کرد و عمر و دیگران را به سوی خانه هایشان رساند. در طول مسیر عمر از خود پرسید: آیا تمام این اتوبوس ها هم از آن تمدن است؟ آیا او مالک تمام ابزاری است که ما با آن به سر کار می آییم و کار می کنیم؟ چند چمدان را چند کارگر در طول چند سال ساختند تا او مالک همه اینها شود؟ به تعداد چمدان‌های ساخته به دستان خود در طول این سالیان فکر کرد و نتوانست تعداد دقیقی از آنها را به دست آورد. شمارشان بسیار بود، بیشتر از آنکه او بتواند آنها را بشمارد، و حال می‌دانست او باعث به وجود آمدن چند ملک و افزودن آن بر دارایی مالکان شده است. نه، قطعاً دقیق نمی‌دانست. او می دانست که از برکت وجود او چه ثروت ها که نیندوختند. عمر خیشتن را دید و اتوبوس سوار بر آن را. به قیاس خیش با او پرداخت. می دانست بهای آن بسیار بیشتر از اوست. حتی می دانست که این بها از جان خیشتن و بسیاری دیگر مقدستر و با ارزشتر است. می دانست در اختیار داشتن این ملوک چه دنیایی را به بار خواهد ساخت، چه احترامی را آفرینش خواهد کرد، چه جایگاه و موقعیت اجتماعی را فراهم خواهد آورد. دانست که چگونه داشتن این ملوک او را از مالکان خواهد کرد. دانست که برای جان بخشیدن باید که از این ملوک داشت و هزاری دیگر را با خود دوره کرد. آری، او بی‌ارزش‌تر از وجود آن اتوبوس بود. نه او، که همه کارگران سوار بر آن اتوبوس بی‌ارزش‌تر از آن اتومبیل بودند. شاید این اتوبوس با جان چند تن از آنان برابری می کرد. شاید دستمزد فروختن زندگی و جان آنان در طول تمام سالهای زندگی با ارزش این اتومبیل برابری نمی کرد. اما این اتوبوس که فریاد نمی زد، او که شاکی نمی شد، او که خواسته ای نداشت، او که به رزم در نمی آمد و در پی احقاق حقوقش جامه نمی درید. با خود گفت شاید اگر این اتوبوس همتای او بود، در روزی که جانی را در حال تلف شدن می دید، خود را به دست کسی می سپرد تا هر چه می خواهند با او بکنند، اما جان را دریابند، او را درمان کنند، اگر نیازمند جراحی است او را جراحی کنند، اگر باید او را آزمون کنند این گونه کنند و هر چه لازم است به پیش برند تا جان در بند رنج نبرد و سلامت زندگی کند. اما اتوبوس که نمی دید، نمی اندیشید، احساس نداشت. او که از حس همدردی، همیاری، ایثار، شجاعت بهره ای نبرده بود. نمی دانست چرا، اما اتوبوس را در کنار تمدن می دید. بیشک تمدن هم از او با ارزش‌تر بود. بیشک او مالک بر آن اتوبوس و صدها مثال آن اتوبوس بود. اما عمر می دانست آنان همتای یکدیگرند. می دانست تمدن و بسیاری از تمدنها نه تنها مالکان که هموطنان، نه تنها طبقات دیگر که همه طبقه ها همتای آن اتومبیل هستند و شاید به مراتب از آن هم پست‌تر. آنان هم نمی بینند، نمی شنوند، نمی توانند، فکر نمی کنند، شجاع نیستند، احساس ندارند، همدردی و همیاری را نشناخته و در کالبدهای آهنین خود مدفونند. چرا اینگونه درمانده‌اند؟ آیا برخی از آنان اینگونه زاده شده اند؟ خیر، بوم سپید آنان در میان تولد نقشی از این نابودنها را در خود نداشت. آنان به تعالیم باور در نا شدند، ناتوان شدند، نادان شدند، نابینا شدند، ناشنوا شدند و در نا غوطه خوردند و حال همتا و پست‌تر از آن اتومبیل تنها مردند. آنان زندگی را به مرگ فروختند. از کنار همجان می گذرند و به آسانی حقوق دیگران را می خورند. عمر چشمانش را بست و ریل سیاه را دید. دید که در انتهای آن ریل سیاه دستگاه بزرگی از آهن ساختند. دید که این دستگاه آهنی و سربی همتای آن اتوبوس و اتومبیل های شبیه اوست. او اینگونه پرداخته شده بود. او را اینگونه پدید آوردند. اینگونه قطعات را درونش جا گذاشتند و اینگونه او را بارور کردند. اینگونه او را آموختند و اینگونه او را تربیت کردند و حال در انتهای مسیر آن ریل سیاه پوش ایستاده است. او را آنجا گذاشتند تا در نای حسی خود به نازاد بودن خود درود فرستد و هرچه در پیش است را ببلد. همه چیز را به درون دهد و حق را از خیشتن بداند. او برای بلعیدن زاده شده بود. او آمده بود تا تنها ببلد. هرچه ساختند را ببلد و نامش را چه خواهند خواند. به آنان که بیرنج گنج را خواسته از آن خود کردند و فراتر از آن به دسترنج دیگران در کمین نشسته و هرچه آنان ساختند را بلعیدند چه گفتند؟ زالو، انگل، نه، آنان را مفتخاره خطاب کردند. اتومبیل در انتهای ریل سیاه همه چیز را به خود بلعید و درون خود فرو داد و در انتها دود کمرنگ سیاهی از خود تراوش کرد. ماشین بزرگ چیزی ندید، همدردی نداشت، شجاعت را نشناخت، ساکت بود، تنها می بلید و در انتظار دیگران بود تا کار کنند و همه چیز را به او بسپارند. سرآخر ندایی را مدام تکرار می کرد: من خود حق هستم. عمر نزدیک رفت و در برابر اتومبیل ایستاد. او باز هم همه چیز را در خود می بلید. این کار را به کرات و در سرعت بالایی انجام می داد، بیان که خود ذره ای از آنچه ساخته می شد را بسازد، در آن مشارکت کند. او تنها برای بلعیدن در آنجا بود. صدایی نمی شنید، فریادها و رنجها را ندید. او کر بود، او ماشین بود، او همین بود که در برابر بود. او برای بلعیدن آمده بود و حال هم می بلعید. اتوبوس تکان محکمی خورد و عمر از خواب برخاست. نگاهی به این سو و آن سو کرد و در نهایت خود را به نزدیکی خانه اش دید. حال زمان پیاده شدن از اتوبوس فرا رسیده بود. به دوستان در کنار خود بدرود گفت و اتوبوس را به مقصد خانه ترک کرد. باران آرام آرام بر سرش می ریخت. آسمان غمگین و دردمند اشک می ریخت و عمر باز هم صدا داشت، فریاد داشت، فکر داشت، ایده داشت، زنده بود و زندگی می کرد. دو مرد از دو سمت به او نزدیک شدند و او را احاطه کردند. یکی آرام به نزدیک و در گوش او خواند: شما بازداشت هستید. عمر نگاهی به صورت مرد انداخت و سر تاس او را دید، با ریش هایی که آرایشگر برای آرایشش زمان زیادی صرف کرده بود. مرد دیگر در کنار او گفت: شما به علت حضور غیرقانونی در کشور مالکان بازداشت هستید. عمر نگاهی به صورت او انداخت. چقدر به هم شبیه بودند، شاید دوقلو بودند. آنان به مثال سیبی میمانستند که از وسط به دو نیم بدل شده است، با سری تاس، ریش‌های آرایش کرده، قدی کوتاه، اخم‌هایی در هم. عمر چیزی نگفت، اما یکی از مردان دستبند را به دستش زد. یکی از دو مرد رو به عمر گفت: حرکت کنید، باید به اداره پلیس برویم، باران میبارد، همه خیس خواهیم شد، لطفاً عجله کنید. او گفت و در میان گفتنها دیگری مقداری عمر را هل داد تا هر دو حرکت کردند و از آنجا دور شدند. همه به کار مشغول بودند و در صحن تمدن به سختی کار میکردند. خیلی ها از نبودن عمر گفتند. هر کس باوری داشت. کسی اعتقاد داشت که او بیمار است. یکی باور داشت برایش کاری پیش آمده و دیگری از بی‌حوصلگی های او می گفت. اما کسی از او خبری روشن نداشت. تفاوتی در میان نبود که همه باید کار می کردند. فریادهای قادر در صحن تمدن به وضوح شنیده می شد. عربده می کشید. کار کنید. عجله کنید، سری باشید. کارگران کار می کردند. همه در جایی که قرار بود با فرمانی که از پیشتر خوانده بودند کار را به پیش می بردند و در انتظار ساعتی بودند تا برای استراحت آزاد باشند. مدام ساعتها را برون می آوردند، به زمان نگاه می کردند، چرا زنگ باره ها به صدا در نیامده است. دوباره فریاد قادر شنیده می شد. کافی بود تا کسی در حال ساعت دیدن نگاهش در نگاه قادر تلاقی کند. فریادها گوش آسمان را نیز پاره می کرد. قادر برآشفته بر همه می تاخت. آنها را به مفت خارگی متهم می کرد. قادر می دانست که تمدن از پیشترها نیز توجه بیشتری به پرده زرین دارد. ساعت چند دقیقه از یک گذشته بود و این بدین معنا بود که امروز در ساعت همیشگی آنان به استراحت نخواهند رفت. موضوعی که دور از روال همیشگی تمدن بود. تمدن همیشه در ساعتی معین با شنیدن صدای زنگباره ها اعلان استراحت می کرد. اما امروز خبری از این اعلان استراحت نبود و کارگران با بندهایی در دست و پا مجبور بودند تا شنیدن صدای زنگباره ها به کار خود ادامه دهند. زمزمه ها بیشتر شده بود. کارگران با هم سخن می گفتند. برخی باور داشتند این هم دندان تازه است که به آنان نشان داده اند. برخی باور داشتند امروز اتفاق تازه‌ای خواهد افتاد و برخی می گفتند به دلیل تنبلی آشپزان هنوز غذا آماده نشده است. سرآخر تمام این افکار و سخنگفتنها 20 دقیقه بعد از ساعت معمول صدای زنگباره ها شنیده شد. آنگاه که کارگران خود را به سمت دروازه ها برای پیمودن به سوی طبقه استراحتگاه رساندند، صدایی بلند در سرتاسر تمدن به گوش رسید. این صدا از بلندگوها پخش شد. با شنیدن صدا همه متفق القول باور داشتند این صدای حامد است که می گفت تمامی خارجیان به طبقه پایین عزیمت کنید. امری پیش آمده باید آن را بدانید. ندا چند بار مداوم تکرار شد و همه را آگاه کرد. همه در بهت و حیرت به هم نگاه می کردند. نمی دانستند چه اتفاقی افتاده است، اما باز هم بازار پیشبینی ها داغ بود. همه خود را به طبقه پایین رساندند و دیدند که حامد به همراهی چند تن دیگر از کارمندان در حال دادن مزایا و حقوق کارگران است. همه شوکه و برخی شادمان شدند. این دور از برنامه معمول تمدن بود. همیشه در تاریخی معین که حال 15 روز و شاید بیشتر با آن فاصله بود مزایا دریافت می کردند. برخی این مزایا دادن را با مراسمی در پیش رو گره زدند. برخی این را به سخاوت تمدن نسبت دادند، اما سارا طور دیگری فکر می کرد. بعد از دریافت حقوق و اعلان اینکه همه در صحن بمانید، حامد به روی قله رفت و رو به خارجیان اعلام کرد. در حال حاضر کار تعطیل است. همه به خانه ها بروید. در صورت نیاز و شروع دوباره کار با شما تماس خواهیم گرفت. خارجیان به هم نگاه کردند. بهت زده به تصویر حامد بر قله چشم دوختند. همه چیز را از زیر نظر گذراندند. نه تنها کارگران خارجی که قادر هم بهت زده به صحن نگاه می کرد. کسی چیزی برای گفتن نداشت. تنها حیرت حاکم و میاندار بود. اما سارا تعجب نکرد و به سرعت خود را به سوی وسایلش رساند. بعد از جمع جور کردن وسایلش بیان که دیگر کرشی بر تمثیل اربابان کند با دوستان بدرود گفت و از آنجا دور شد. آخر او کارهای بسیاری برای انجام دادن داشت. چندی بود که گربه ای را که در حادثه خیابانی صورتش زخمدار شده بود به خانه برده بود. او به طول این مدت از او مراقبت می کرد و حال زمان مساعدی بود تا خود را به خانه و به نزد او برساند. جان دردمندم به پرستاری و زمان بیشتری نیازمند است. سارا شادمان از صحن تمدن دور شد و با خود خواند: ای کاش صورتت خوب شود ماه من. باقی کارگران بعد از بخت با یکدیگر سخن گفتند. برخی کار تازه به دیگری معرفی کرد. برخی از آینده ها گفتند. برخی از دوربازان خاطرات خواندند. برخی از حقوق پایمال، مزایای دزدی شده در این ماه و دیگر ماه ها خواندند و در نهای تمام گفته ها تمدن را ترک کردند. کسی از قانون چیزی نگفت، کسی از حمایت چیزی نگفت، کسی از حقوق کارگران چیزی نگفت، کسی از احقاق حقوق خود چیزی نخواند. آخر تمدن خوانده بود. من خود حق هستم. در میان اتاق تمدن، حبیب و حامد مغرورانه راه می رفتند و جولان می دادند. تمدن هم راضی و خوشنود به نظر می رسید. به مثال دیربازان چیزی نمی گفت، اما مشخص بود که سخنان او را اولیایش خوانده اند. قادر در گوشه‌ای کس کرده به حرکات آنان نگاه می کرد و در انتها با صدایی نالان و خسته رو به تمدن گفت: سرورم، چرا مرا از این ماجرا مطلع نکردید؟ حبیب با صدایی که شادمان بود و کمی خنده در آن موج می زد رو به او گفت: زیرا با ناله هایت ایشان را از این تصمیم وامی داشتی. حامد در ادامه و به قصد تکمیل حرف های او گفت: این امر خود سرورمان بوده است. ایشان اینگونه تشخیص دادند و ما آن را عملی کردیم. خود ما نیز امروز از آن مطلع شدیم. قادر در حالی که داشت به فوش‌های رکیک جنسی جناب تمدن، تعداد چمدان‌های ساخته، تعداد کارگران، موجودی انبار و غیره فکر می‌کرد گفت: آری، سرورمان صلاح کار را بهتر می‌دانند. این تصمیم نیز به نفع تمدن انسانی خواهد بود. از میان کارگران خارجی تنها تعداد محدودی بر سر کار باقی ماندند. از جمله محمود و از مالکان همه به سر کارهای خود ابقا شدند. همه شنیده بودند که گاهی تمدن در برابر پرده زرین، آنگاه که خوابش می برد، فرای فریاد زدن نام عمر، نامهایی چون غلام و مراد را نیز زمزمه کرده است. اما اخراج آنان موانع بسیار در برابر داشت. شاید گریبانی که در اختیار قانون در می آمد، شاید شکایت های دنبال دار، شاید زمان به هدر رفته، هزینه های بسیار. پس از چندی تمدن با کارگرانی تازه دوباره کار خود را از سر گرفت. در آن چند روز هم با همان مالکان کشدار و مریض تعداد محدودی چمدان تولید کرد و بعد از آمدن کارگران تازه روال کار به صورت سابق ادامه پیدا کرد. حبیب، قادر و حامد بر جایگاه خود ابقا شدند و باز هم همان کارها را به پیش بردند. تمدن باز هم بر اریک سوار شد و دوباره تاخت. کارمندان باز هم در میان همان طبقه خواص به کارشان ادامه دادند و هوایی را تنفس کردند که خدا آن را استشمام می کرد. ساسان، محمود، غلام، منصور، محمد، مراد و دیگر کارگران مالک هم باز همانگونه در همان ساعت هر روز به سر کار آمدند. زنجیرها را به گردن انداختند و کار را شروع کردند تا باز در انتها به خانه بازگردند و دوباره همه چیز از نو سر آغاز شود. مقداد و وداد هم دوباره در کار و به جایگاه خود باقی ماندند. دوباره فریاد کشیدند و بعد از چندی امیری تازه، پاجانی نو، فیروزی تازه متولد شده را به باد دشنام و تحقیر سپردند. اما شاید در میانشان جرقه‌ای زد و باز شروع طوفانی را نوید داد. سارا، حمیده، پاجان، جنت، فیروز و دیگر خارجیان هم بعد از مدتی به کار رفتند. دوباره به بند در آمدند و دوباره چرخی را به حرکت در آوردند تا باز هم مراد به فکر این باشد که چه کسی همه چیز را بلعیده است. دوباره همه چیز در جریان بود که این نظم همه چیز را به چرخش وامی داشت و آنان را در این مرداب اسیر می کرد. این نظم چندین هزاران ساله هر بار به طریقتی با سیمایی تازه به ظهور می رسید و بسیاری را در خود غرق می کرد و کماکان ادامه داشت. نام ها تغییر می کردند، لیکن نظم پابرجا بود. همه چیز در اشکالی متفاوت از هم تکرار می شد. در هر لباس، به هر مکان و در میان قلب هر تن این تعلیم تکرار می شد و هر بار عده‌ای را بارور می کرد تا دوباره این نظم را به گردش درآورند. عمر هم در دل زندان به میان سربازان در حال سوار شدن به اتوبوسی که او را به کشورش باز می گرداندند دوباره زیست و زندگی کرد. شاید از بین رفت، شاید او را کشتند، شاید او را به دار آویختند، شاید او را به صحنه جنگ فرستادند و این بار دیگری جنازه او را به دوش کشید. شاید همه عمر محکوم به در قفس ماندن شد و شاید او را به هزاری رنج در بند درآوردند تا او را بنده کنند. لیکن او بنده نبود، او برده نبود، او فرزند طغیان بود. او را آزادی به بار نشاند. او از تخم برابری کاشته شد و به شجاعت قد کشید. او تنی در کالبد هزاران بود و هر بار در میان کالبد تازهش جان گرفت و به پیش رفت. فریاد زد و حق را طلب کرد. به یاد برابری خواند و در آرزوی آزادی از جان گذشت و حال در میان همان بازداشتگاه نمور در حال فکر کردن است. او باور دارد که تفکر باید کرد، باید دید و دانست، باید شناخت و حرکت کرد. او باور دارد به آنچه تفکر و دانش به جان اوست. او آمده تا از آنچه در جانش است نه برای خیش که برای همگان بهره ببرد. او حلول کرد آنگاه که در صحن تمدن بود، از کالبدش شکفت و در جان دیگران رسوخ کرد. او بدل به فریاد هزاری شد. آخر او در جای و راکت نبود، او به جریان و در زیستن پرورانده شده بود و این گونه در تکاپو دیگران را می پروراند. این گونه بود که صدایش گاه از زبان خود و گاه در دل همان تمدن به فریاد غلام بدل شد. حتی سالها پس از رفتن او، شاید چند سال بعد از اینکه او را منهدم کردند، محمود فریاد کشید. او جامعه بندگی را برکند و این بار دیبای طغیان به تن کرد. او ایستا نبود، منتشر می شد و بر دیگران رسوخ می کرد. آری، باری کسی او را فریاد زد، باری نام او را خواندند، باری که جرعه ای از شهدش را نوشیدند متولد شدند، باری که از این درخت معرفت به دهان بردند آنگاه که دانستند طغیان چیست، فریاد چیست، آزادی چه با ارزش است، برابری چه شیرین است. دیگر در جای نماندند، دیگر در یک سینه محفوظ نشدند و حال عمر باز هم فکر می کند. حالا در میان آن اتاق نمور و به تنهایی فکر می کند. دوباره اندیشیده است. فریاد می زند. مرا تفکر بنامید. مرا آزادی خطاب کنید. مرا بیاندیشید و از من شوید. به جرعه شهد طغیانم بنوشید و ایستا نمانید. می توانید با نوشیدنم جهان را تغییر دهید. می توانید هرچه آرزو دارید را بیافرینید که همه قدرت تغییر در شما و در میان اتحاد ماست. او در میان آن اتاق فکر کرد. گفت اگر به تمدن بازگردم دوباره طغیان خواهم کرد. دوباره همه را به بیداری فرا خواهم خواند تا برای احقاق حقوق خود بجنگند، تا بدانند مفت خاره کیست، تا بدانند باید در برابر زشتی ایستاد و ایستادگی کرد، تا شجاعت پیشه کنند و تمدن را دوباره بنا کنند. عمر فکر کرد اگر به سرزمین مادریش باز پس فرستاده شد هم همین گونه خواهد بود. او در برابر کجندیشان خواهد ایستاد و فریاد خواهد کشید. به ریشه ها خواهد رسید و آنگاه که دانست درد در کجاست به درمانش از جان هم خواهد گذشت. آری عمر به طغیان بیدار شده بود تا همه چیز را تغییر دهد. او آمده بود تا از خود باز بیافریند و این احساس را در دیگران بیدار کند. او آمده بود تا لشکری از آسیان در برابر زورگویان بسازد و به تغییر جهان را آن کند که در سر و در میان رویا پرورانده است. عمر خواست تا کارخانه ای از نو بنیان کند. او نامش را تمدن خواهد گذاشت. آری او این خانه را تمدن خواهد نامید. لیک این خانه دیگر به مثال دیربازان نخواهد بود. در افکار پوسیده پیشینیان دفع نخواهد شد. او فکر را خواهد آفرید. او اندیشه را زایش خواهد کرد و طریقت تازه‌ای بنا خواهد گذاشت. به طریقتش بیشک همه چیز آزادی است و برابری نهای این ایمان بر آزادی. آنجا و در میان آن خانه کشور و تمدن همه برابرند. به کارخانه، به خانه، به وطن، به زندگی و در میان خانوار همه برابرند. همه آزادند و همه از نو سرآغاز خواهند شد. این بار نه در اسارت و بندگی. این بار به شور و شجاعت، میان طغیان، به فریادها و ایستادگیها، به میدان بودن و تغییر دوباره زاده خواهند شد. عمر را باک نخواهد بود. تفاوت نخواهد داشت که کارخانه تمدن جایگاه آتیش شود و یا میهن دردمندش یا خاکی که در آینده میهن اوست. او آمده تا به طغیان تغییر دهد هرچه از تمدن و انسانیت است را.